بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی، دوستان عزیز، مخاطبان محترم. جلسه چهارم از چهار جلسه فقه تربیتی رو با عنوان مبانی و مسائل فقه تربیتی تقدیمتون میکنیم. دو تا سوال از جلسه قبل باقی مونده بود. سوال اول در واقع آقای محمدی فرموده بودن که بله، استدلال به علم اجمالی استدلال کاملی نیست چون مکلف به عسر حرج میفته. ببینید، استدلال به علم اجمالی، بله، هر جا که به عسر حرج آورد اشکال نداره، اما نمیدونید بگید استدلال کاملی نیست چون همه جا به عسر حرج میفته. نه، به همه جا به عسر حرج نمیفته، این حکم عقله، حکم عقله. ببینید، الان به شما میگن که علم اجمالی داریم که به یک از این ورزشگاه های شهر برای دیدن مسابقه برید، کرونا میگیرید. شما چیکار بکنید؟ شبه محصوره است، شبه غیر محصوره است، عقل ما حکم میکنه دیگه، این کجاش عسر و حرجه؟ بله، اگر این خطر ضعیفتری باشه یه حکمی داره. در هر صورت وقتی مبنای علم اجمالی رو ما گفتیم، مخصوصا این استدلال بیشتر مخاطبش مجتهدینه، یعنی وقتی در قامت ضرورت تأسیس وقتی صحبت میکنیم، مخاطبش مجتهدینن، فقهان، طلبه ها هستن، فقه پژوهان هستن که به سمت تولید فقه تربیتی برن و منجزیت علم اجمالی از این جهتش عرض میکنیم هست. بله، هر جا عسر و حرج بود اشکال نداره. بنابراین شما نمیتونید بگید که در احکام نمازگزار مثلا ما به عسر و حرج میفتیم. متوجهید عرضم چیه؟ در احکام نمازگزار هم شما به عسر و حرج میفتید. هر جا عسر و حرج حاضر بود قبول، عسر و حرج صادق بود قبول. اما این کبروین، اما صغروین که اینجور نیست و مخاطبین استدلال بیشتر مجتهدین بودن. نکته بعدی و پرسش بعدی که سرکار خانم الان فرمودن اینه که چه اشکال داره من از نظام تربیتی اسلام استفاده بکنم و سراغ فقه تربیتی نرم. جوابش اینه که اشکال نداره. ما که خوب دقت کنید، ما نگفتیم این دوتا نظام تربیتی و فقه تربیتی با هم متقابلند، متخالفند، که نگفتیم. که ترس قبل از کردیم رابطهشون رابطه کل و جز است، رابطه کل و جز است. اصلا جلسه قبل، جلسه دوم، با صراحت اعلام کردیم فقه تربیتی نظام تربیتی نیست، میتواند کمک کند. بنابراین خیلی دوگانه ما درست نکردیم بگیم کسی که دنبال معارف تربیتی اسلام است نباید سراغ نظام تربیتی برود. اصلا نظام تربیتی محصول فقه تربیتی میتواند باشد. این به نظرم اگر گویا باشه دیگه. سوال بعدی، پسوند اسلام به فضای تربیت ملحق شد، پای منبعی به نام قرآن سنت پیش میاد، در همین راستاست که فقه بله، چون مؤیدن ظاهرا توضیح میدن که وقتی میگیم تربیت اسلامی، خب اسلام یعنی چی؟ یعنی قرآن سنت. حالا چه جوری از قرآن سنت استفاده کنیم؟ خب باید کاملا روش ها و ضوابط فهم متن رو رعایت بکنیم. از سوی دیگر، تربیت چون ذاتن مقوله هنجارین هست، مقوله هنجارین و تجویزی است، تفاوتش با تفسیر قرآن اینه که تفسیر قرآن همه آیات قرآن رو تفسیر میکنه، در صدد تفسیرش هست و بنابراین به تعبیر دقیق تر جلسه اول من عرض کردم، اگه یادتون باشه، به تعبیر با دقت هم عرض کردم، فقه تربیتی یعنی، خوب دقت کنید، اگر فقه تربیتی رو به معنای فقه عام بگیرید میشه همون اسلامیک ایجوکیشن، میشه همون تربیت اسلامی. منطقه تربیت اسلامی که یک فهم عمیقی داره، این که تحصیل حاصل است و این رشته قبلا بوده و این شاخه قبلا بوده و هست، 40 سال 50 ساله که هست. نکته دغدغه روی ضوابط فهم و روشمندی فهم بوده که ما ادعا میکنیم فقها و اساسا کارویجه فقه و سازوکار فقه، سازوکار منضبطی است به دلیل علم اصول که روششناسی هزار ساله علم فقه هست، برخلاف علم تفسیر که روشمند هست اما روششناسیش تازه 20 ساله که داره نوشته میشه، روش تفسیر، تلاش های مرحوم آیت الله معرفت و تا حدی آیت الله خویی و دیگران در باب روش شناسی و انضباط روشگانی تفسیر قرآن تلاش های تو این زمینه شده است. خب ادامه دادن که ما در هشت باید به علم اجمالی استدلال کنیم و تکثر باب پیدا میشه، منظور با سهره، یعنی در هشت ما با استدلال علم اجمالی باید به یک باب جدید درست کنیم. نه، تابع علم اجمالی هستید، تکثر یعنی هر جا علم اجمالی بود، اما شما الان به علم اجمالی میدانید که ببینید مثلا تو فیزیک ما الان فقه فیزیک باید درست کنیم؟ نه، علم اجمالی نداریم که مولا حتما در مورد فیزیک احکامی داشته باشد یا حتی قرآن در مورد فیزیک حرفی داشته باشد. فیزیک معنی مصطلح متأخرش، علم اجمالی نداریم که، اما تربیت خیلی با فیزیک فرق داره، با شیمی فرق داره، با جامعه شناسی معنی مدلش فرق داره، با روانشناسی، سایکولوژی و سوشالوژی به معنای مدرن متأخرش ما اصلا علم اجمالی نداریم. میدانیم که قرآن اصلا در صدد بیان توصیفات و تجویزات جامعه شناختی نبوده است به این معنای متأخر مدرنش، اما تربیت خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. ما میگیم که بله، یه سؤالی پایین ترا بوده از دستم در رفته شاید، که فرمودن که بله یک لحظه الان به ذهنم اومد دوباره، بله بله، حالا متاسفانه یک لحظه نتونستم اون سوال رو پیدا کنم، حالا اگر کسی سوالش پاسخ داده نشده دوباره بفرمایید. خب نفر بعدی فرمودن که مطالعه یا تحصیل در عرصه روانشناسی بالینی کودک چقدر میتواند کمک تا بله ببینید چقدر کمک میتواند بکنه. خب خیلی میتونه کمک بکنه. ببینید مبناً شما علوم مدرن غربی رو، روانشناسی و علوم رفتاری مدرن موجود رو، سایکولوژی موجود رو مبناً قبول داری یا قبول نداری؟ همه رو زاله میدانی؟ خب ما اینجور نیست، همه رو زاله نمیدانیم. و غرب گزینی به نظرم فلسفه درستیه. خب اگر این باشه تحافتی وجود نداره، تضادی وجود نداره. البته یه بحث فنی دقیق اینجا هست که میزان اعتبار و حجیت زنون، خوب دقت کنید، زنون علم، زنون علوم انسانی، یعنی دستاوردهای زنی در حوزه علوم اجتماعی و علوم رفتاری به چه میزان میتواند در فرایند استنباط و تفقه قرار بگیرد. این سوال فنی اصول فقهیه، در اصول فقه باید پاسخ این رو پیدا بکنیم. دقت بکنید، جوابش اینه که در موضوع شناسی فی الجمله زنونه، خوب دقت کنید، معرفت زنی علوم انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی و غیره، فی الجمله در موضوع شناسی در فرآیند استنباط مورد اطمینان هست، به دلیل اینکه در واقع از باب همون حجیت در واقع قول خبره و این هاست. اما در کشف حکم خیر، در کشف حکم خیر، اتفاقا مرز قیاس و اجتهاد ناب همینجاست، مرز در واقع شبه اجتهادها با اجتهاد ناب همینجاست که قیاس استحسان نشه. بنابراین این نکته دقیق بود که امیدوارم خوب تونسته باشم مطرح کرده باشم. دوباره فرمودن که شاهد مثالش طب اسلامی است که میدانیم و علم اجمالی داریم، روابط طبی داریم، ولی خیلی از علما میفهمن خب طبی به نام اسلامی نداریم. شاهد مثالش رو خیلی متوجه نشدم. ها ببینید، شما میگید استدلال به علم اجمالی موجب عسر حرج است، بعد شاهد مثالش اینه که طب اسلامی داریم و برخی میگن مخالفشن. اتفاقا اینکه ادعی میگن طب اسلامی نداریم نشون میده که باید به لحاظ فنی و تخصصی یک رشته، یک باب، یک شاخه بهش اختصاص داده بشه که در مورد صحبت بشه و از حرفای عامیانه، حرفای منبری و حرفای رسانه‌ای حذر بشه. یک بار برای همیشه واقعا بحث اسناد روایات طبی بحث بشه، به لحاظ فنی بحث بشه که آیا روایات طبی جزء دین است مولویت دارد یا ارشادیت دارد. این اتفاقا نشون میده که ما فقه پزشکی باید داشته باشیم. حالا محصول فقه پزشکی ممکنه نتایج به این منجر بشه که ما مثلا فقه پزشکی، اسلام در پزشکی فقط در کلیات ورود کرده، در جزئیات ورودی نکرده. خب این هم نتیجه است دیگه. به تعبیر من همیشه میگم عدم الاطلاع هو اطلاع. یعنی در پژوهش ها وقتی شما گشتی چیزی پیدا نکردی، خودش یک پژوهش است. خوب دقت کنید. در پژوهش ها شما بررسی کردی و گفتی آقا ما چیزی برای طب اسلامی نداریم و معتبر نیست و روان نیست. این خودش معتبر است. یعنی معتبر است، یعنی خودش نتیجه پژوهش است و میارزه که پژوهش تو این زمینه صورت بگیره. سرکاخانان فرمودن که اگر فقه تربیتی بگیم نظام تربیت اسلامی، باید نه، ما بیانمون نبود اصلا لزومی نداره. ببینید من جلسه اول عرض کردم، ببینید عرصه نظام تربیتی اسلام که 40 ساله در ایران و تقریبا 60 ساله اسلامی سازی علوم انسان، علوم تربیتی، اسلامی سازی تربیت جریان فکری است در جهان عرب و در جهان اسلام. 60 ساله الان قدمت داره. حالا ما اطلاع نداریم، این اطلاع داریم، باید بریم مطالعه کنیم. خب این که وجود داره، حالا چه مثلا یک کلمه ای باب بکنیم به نام فقه تربیتی، بعد بگیم این محصول 60 ساله اسمشو عوض کنیم، لزومی نداره. دعوا مگه سر اصطلاحه؟ دعوا سر الفاظ نیست که. فقه تربیتی بار جدید رو به دوش کشیده، عرصه و قلم رو به جدید، افق جدید رو گشوده. این رو داریم عرض میکنیم. خب بنابراین و اینم که میگم نظام تربیتی، منظور مطالعات تربیت اسلامی، یعنی مطالعات فنی تخصصی تربیت اسلامی، نه کتاب شهید مطهری، نه کتاب آیت الله امینی، نه حتی کتاب آیت الله حائری رحمت الله علیهم. اینا کتابای خیلی خوب، معتبر، مفید، معجور. اما قلمروی به نام اسلامی ایجوکیشن، قلمرو تربیت اسلامی، اینا نیست، بلکه پژوهش‌های تخصصی تری است که در ادبیات خاصی رو پیدا کرده است. حالا یعنی اینی که عرض بکنم تضعیف آیت الله طاهری، آیت الله حائری نیستا، تنقیص آیت الله امینی نیست، تنقیص شهید مطهری نیست، تنقیصشون نیست حضرت عباسی. میخوام بگم که این هست، بدانید، آگاه باشید مخاطبین گرامی. 40 ساله در ادبیات تربیت اسلامی بنای تخصصیش داره تولید میشه، حالا جست و گریخته با ضعفایی که داره، مثل همه ضعفایی که تو عرصه‌های مختلف هست. و مثلا فرض کنید حدود 50 ساله که در جهان اسلام داره مطرح میشه، اسلامی سازی علوم تربیتی به معنای جدیدش. خب این که فقه تربیتی رو به اون نام بخوانیم که خب چش دردی رو دوا نمیکنه، مشکلی رو حل نکرده، فقط تبدل الفاظ. فقه تربیتی اتفاقا اومده این عرصه رو تدقیق بکنه. خب بله، حاج مجتبی تهرانی رحمت الله علیهم، اینا جز بزرگان ما هستن. اینا خب ببینید، البته دقت کنید، من اینکه میگم ادبیات تخصصی تربیت اسلامی اینا هست، ولی مثلا کتاب های حاج آقای مصباح، کتاب های آیت الله جوادی آمولیه، خب اینا منابع تربیت اسلامی هست. خب دقت کنید، اصلا گزاره های تخصصی تربیت اسلامی به معنای مصطلحش رو میشه ازش استناد کرد. ده ها صد ها پایان نامه از مجموع آثار آیت الله مصباح، آیت الله جوادی میتوان نوشت در حوزه تربیت اسلامی و لازم است نوشته بشود و باید احیا بشود. اما ابن سینا فرض کن تو حوزه تربیت حرفی نداشت، خودش مستقیم نگفت، اما لوازم حرفی داره، بنیادهای نظریش استنتاج میتواند بشود. عرضم اینه، بنابراین خلط نشه که من دارم از یک قلمرو به نام تربیت اسلامی سخن میگم که این قلمرو مثلا در واقع مجموعه کارهایی که تو پژوهشگاه حوزه دانشگاه، تو مؤسسه امام خمینی، بخشش تو دانشگاه تهران، بخشش توی جاهای مختلف کشور شما دارید تو این عرصه میبینید، به قلمرو تربیت اسلامی به معنای اخصش و معنای تخصصیش اختصاص داره. و اما فقه تربیتی میخواد باب جدیدی رو و در واقع که توضیحشو دادن دیگه. خب این جلسه رو اگر بخوایم ادامه بدیم، ارشادی باشد یا خیر، ارشاد به حکم عقل باشد، باز هم تایید است برای حکم عقل. حکم عقل هم که لازم اتباع، خب دیگه اینا معیدید دیگه، میخوام بگم حتی ارشاد هم باشه اشکال نداره. ببینید حالا تو ارشادی و مولوی بحثای دقیق تری هست که جزء دین است جزء دین نیست، ارشاد چند تا معنا داره یا بماند دیگه، ولی خب بالاخره همین نشون میده که بحث لازمه و ضرورت بحث لازمه. ببینید فتوا و حکم بله فرق داره، روشنه دیگه. حکم مال ولی است، ولی فقیه است، مال حاکم است، فتوا مال مجتهد است. فقه تربیتی تو این زمینه ها که نمیخواد از چارچوب ها خارج بشه و نمیتوانه از چارچوب ها خارج بشه. خب اجازه بدید حالا ضمن که همزمان سوال های شما را میبینم، در واقع موضوع جلسه چهارم ما بود جغرافیای فقه تربیتی و قلمرو مسائلش. اگر تا اینجا بپذیرید و همراه باشید و در واقع این تلاش 20 ساله آیت الله اعرافی و همراهانش رو در واقع در بوته گزارش گذاشتیم ما، خب سوال بعدی اینه که فقه تربیتی به چیا میخواد بپردازه؟ چند تا مثال بزنید اصلا ببینیم چی هست فقه تربیتی، در واقع عین الیقین بشود ما مشاهده بکنیم. جوابش اینه که قلمرو به مسائلی که در حوزه در پیش روی مجتهد تربیتی و فقیه تربیتی میتونه قرار بگیره، قلمروش و دایره قلمروش به شعاع مفهوم تربیته. اگر شما مفهوم تربیت رو ببینید، یه وقت مفهوم تربیت رو یعنی همین بچه بزرگ کردن، یک کسی ممکنه تربیت رو بچه بزرگ کردن تعریف بکنه، خب فقه تربیتی میشه فقه بچه بزرگ کردن، تموم شد. یه وقت فقه تربیتی رو شما تربیت رو بچه تربیت کردن معنا میکنید، اون میشه احکام بچه تربیت کردن. خوب دقت کنید، یه وقت کلمه بچه رو برمیداری، خب بچه یعنی سبیل. خوب دقت کنید، و تربیت بزرگسال رو هم تربیت میدانی، اینم الکلام الکلام. خوب دقت کنید، حالا من به عنوان کسی که بالاخره تو این عرصه صاحب اطلاع هستم عرض میکنم که علوم تربیتی در دامن علوم انسانی مدرن غربی خب علم بسیار متراکمی است، قابل توجهی است، نمیشه به این پشت کرد، نمیشه به این بی‌اعتنا بود. بر اساس گفتمان امامین انقلاب ما نمیتونیم به این بی‌اعتنا باشیم، بگیم همش گمراهی است، همش کفر است، همش زاله است. این نیست اینجور. واقعا مجموعه تلاش های بسیار گسترده و متراکم در عرض کردم در 16 یا 21 یا 23 شاخه دانشگاهی و دانشی علوم تربیتی رشد پیدا کرده، منتها تمرکزش بیشتر بر تربیت رسمی است. تربیت رسمی یعنی نظام اسکولینگ و اسکول ها، اسکول یعنی مدرسه ها، یعنی مدل جدید مدرسه که مثلا در اواخر قاجار در ایران به جای مکتب خانه های سنتی مدرسه ها دایر شدن. خب پس تا اینجا یک پاسخ خیلی اجمالی دارم میدم که قلمرو فقه تربیتی به شعاع قلمرو به مفهوم تربیت است. اگه مفهوم تربیت رو شما بریده از حکومت ها دیدی، تربیت امر فردی است، فقه تربیت هم همون. اما اگه خوب دقت کنید، اما اگه تربیت رو در تعامل و در تناسب و در نسبت با حکومت و نهاد قدرت دیدی که اینجور هم واقعا هست، قضیه خیلی متفاوت میشه. فقه تربیتی موضوعات خیلی مهمی رو میتونه به دوش بکشه. مثلا در تعامل فقه سیاسی و فقه تربیتی برخی از موضوعات باید حل بشه و پاسخ داده بشه. خوب دقت کنید، مثلا قصه پرغصه مدارس خصوصی و خصوصی سازی و پولی سازی آموز پرورش، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. خب اینا هم ابعاد فلسفی داره این مسئله، هم ابعاد فقهی داره. اصلا من براتون بگم دهه 60، خوب دقت کنید، مدارس غیر انتفاعی که اسمش غیر انتفاعی بود ولی انتفاعی بود واقعا و اصلا پولی بود، یعنی غیر انتفاعی، یعنی که بعدها دهه 80 کلمه تغییر کرد و مدارس خصوصی بدل شد، برای اینکه اتهام خصوصی ساز، اتهام در واقع لیبرالیسم بهشون زده نشه، سیاستگزاران از کلمه مدارس خصوصی کمتر استفاده میکنن تا این اخیر که استفاده میکنن. با شعار بست عدالت آموزشی مدارس خصوصی دامن زده شد که در نتیجه الان محصولش ناعدالتی آموزشی است. هستید اینجا با من؟ هستید؟ خب این سوال، آیا واقعا مدارس خصوصی باید باشه یا نباید باشه در یک جامعه اسلامی؟ مدارس خصوصی چه؟ مدارس مذهبی خصوصی که پولدارای مذهبی، خوب دقت کنید، پولدارای تهران، بازاریای تهران، فرهنگی‌ها، اونی که وزرای سابق امور پرورش، نمایندگان سابق مجلس، اونایی که به بدنه قدرت وصلن، 10 تا 4 تا 20 تا دبیرستان دارن و بچه پولداران میرن درس میخونن، اصلا به نام بنیاد شهید هم باشه، مدارس چی بود؟ شاهد. اصلا ببینید در گونه شناسی مدارس، همین در همین نظام تربیت رسمی، واقعا سوال شرعی وجود داره. خب وقتی فقه نتونه بهش پاسخ بده، یعنی اصلا محل نذاره، بگه اینا سوال شرعی نیست یا اصلا به من ربطی نداره، خب بله آقای اخلاصی، گاهی وقتها نیاز هست که باشه، بله همین شد استدلال فقهی دیگه، نیاز هست که باشه یعنی چی؟ خب بالاخره فقه میتونه جواب بده یا نمیتونه جواب بده؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، اینجا وقتی فقه عقب میشینه، یعنی حکم اولی رو وقتی استنباط نمیکنه، ما نمیدونیم واقعا الان واقعا در نظام تربیتی اسلام بست مدارس خصوصی، تأسیس و گسترش مدارس خصوصی حکمش چیه؟ اباحه است؟ استحباب؟ کراهت؟ به نظر میاد احکام خمسه دوش باشه، در موارد واجب است، در موارد حرام است، و همینش باید مبوب بشه نشه. مثال دقت کردید؟ مثالو بنابراین اگر ما فقه تربیتی رو در این قد و قامت ترسیم کردیم، قلم رو به فقه تربیتی تا اینجاها ادامه داره، یعنی موضوعات ملی و موضوعات مستحدثی که در قامت سیاست گذاری تربیتی و در قامت حکمرانی تربیتی میشه عرضه کرد. عرض کردم دیگه، وقتی شما منظرت، خوب دقت کنید، حوزویان، حوزه و انقلاب و فقه در خدمت انقلاب اسلامی نباشه، فاجعه آمیزه. حالا نمیخوام از تعبیر حوزه سکولار استفاده بکنم، حوزه‌ای که براش مهم نیست، انقلاب شده است، شهدا دادیم یا شهدا ندادیم، مثلا مهم نیست، انقلاب باشه نباشه حوزه سر جاشه، که اینجور نیست واقعا. مراجع، مدیریت حوزه، شورای عالی حوزه، افراد انقلابی هستن، داعیه های انقلابی دارن، درستن هست. بنابراین یک مثال زدم براتون که سوالات بنیادی از این دست که یا در نظام تربیت معلم، خوب دقت کنید، در نظام تربیت معلم آیا تأمین معلم رواست یا تربیت معلم؟ دو تا پارادایم هست اصلا. بحث فنی داره، بحث سیاسی نمیخوایم بکنیم، بحث فنی داره، هم در موضوع شناسی بحث فنی داره، هم بحث اسلامیش بحث فنی داره. خب بحث اسلامی رو مثلا به کی بدیم بحث اسلامی بکنه؟ مثلا در شورای عالی آموزش پرورش میگن خب حاج آقا شما زینت المجالسی، بیا اون بالای بالا هم بشین، کنار وزیر بشین، نظر بده از نظر اسلام مثلا حکمش چیه. خب میشه همین دیگه، با شعار بست عدالت آموزشی مدارس پوری رو باب کردیم، مدارس پوری یعنی هر کی پولش بیشتر فرصت‌های تحصیلی بهتر و فرصت اشتغال بالاتر، یعنی اصل بقاء، خوب دقت کنید، بقاء ژن‌های خوب در بدنه حکومت. خب اینا با کجا؟ با آرمان‌های انقلاب سازگاره؟ کجاش با مکتب سلیمانی سازگاره؟ ببینید ببینید چیه. اون وقت میگید یک مجتهدی، یک فقیهی، یک امام بصری، حالا مثل شما، مثل بنده، یک کسی رو میبرن عضو شورای عالی آموزش پرورش، نماینده حوزه علمیه. خب بنده خدا یه نفره، یه اندیشه داره، اصلا ممکن رشتهش تعلیم تربیت نباشه، رشتهش فلسفه بوده، رفته اونجا نشسته، تاییدم میکنه. خب پشتوانه تئوری که پشتش نبوده که بره هزارها، ده ها کرسی درس خارج فقه حکمرانی تربیتی نبود، ده ها کتاب تو اون حوزه، ده ها رساله عملی تو این حوزه نوشته نشده بود که بگه بله من اینجا اختلاف نظر هست، اینجا آقای فلانی نکته‌ای داره، آقای فلانی نکته‌ای داره، تحقیقات گسترده‌ای تو حوزه. ببینید این که فقه بر سر، خوب دقت کنید، این عرایض پایانی من در واقع تیر خلاصه، یعنی مهمترین کارگرد فقه تربیتی اینجا هاست. اگر میگیم حوزه انقلابی باشد، حوزه سکولار نباشد، یعنی همین الان نیازهای آنی و فی المجلس جمهوری اسلامی رو حوزه میتونه پاسخ بده؟ بله در حد زینت المجالس، بله دیگه میفهمید درد منو دیگه، زینت المجالس بودن یعنی چی. خب بنابراین شعارم نمیخوایم بدیم، خوب دقت کنید شعار واقعا نمیخوایم، همین فقه موجود، همین فقهی که از توش شیخ انصاری ها و در واقع این بزرگان خارج شدن، این بزرگان زحمتشو کشیدن، این رو میشه بس داد. فقه جواهری که امام میفرمود اینه، این سوالاتی از این دست. بنابراین قلمرو و جغرافیای فقه تربیتی به قلم بسته به شعاع تربیت است. اگر تربیت رو امری سازمانی دانستیم، تربیت رو حتی غیر تربیت غیر رسمی رو هم تربیت دانستیم، تربیت در فضای مجازی رو هم تربیت دانستیم، اینا احکامی داره، موضوع شناسی هایی داره، محمول شناسی های فنی داره که واقعیتش رو بخواید جریان تربیت اسلامی افتان و خیزان داره این مسیر رو پیش میده. اما به نظر میرسه که فقه تربیتی به دلیل انضباط روش شناختیش، ببینید شما در فقه تربیتی نمیتونی هر آیه رو بهش تمسک بکنی، نمیتونی هر روایتی رو بگیر و رد بشی، نمیتونی به روایتی که در یک کتابی است که کتاب سندش مشکل داره. اما شما توی تحقیقات تربیت اسلامی میبینید که به تو حفل بنده به تو حفل اغول تمسک میکنم، میگم قال رسول الله فلان، قال علیون علیه السلام فلان، تو حفل اغول، تو حرفی که اصلا سند مقطوع است اسنادش، دقت بکنید. بنابراین این در واقع هم قلمروش رو روشن کردم، هم به نوعی تا حدی میخواستم کارکردهای فقه تربیتی رو در قامت یک نظام سیاستگذاری تربیتی برای جامعه اسلامی، فارغ از اینکه ایران باشه یا نباشه، طراحی بکنم. این هم در واقع یک نکته که اون موسوعه 30 جلدی مؤسسه اشراق تحت اشراف حضرت آیت الله عرافی، و اون خب در واقع تلاش میکنه ساحت‌های از تربیت جنسی، تربیت عبادی، تربیت اخلاقی، تربیت عاطفی گرفته تا ساحت‌های مختلف رو بررسی بکنه، نهاد محور پیش بره، برش نهادی داره، یعنی هم وظایف حاکمیت و حکومت اسلامی رو در یک جلد میخواد مشخص بکنه، خانواده ها، رسانه ها، نهاد تربیت، نهاد دین و غیره، یک موسوعه دایره المعارف گونه 30 جلدی است. البته هیچ املای نانوشته غلط نداره، هیچ املایی هم غلط نداره، ما داریم املامون رو می‌نویسیم، 20 سال این تلاش داره صورت می‌گیره و حتما نیاز به کار داره، نیاز به تربیت نیرو انسانی داره، نیاز به این داره. واقعا معال اینه که خوب دقت کنید، همین که گفتم به نظرم شعف برانگیزه که وزیر آموزش پرورش نامه‌ای به مدیریت حوزه‌ها بزنه بگه که از بین این 5 کرسی درس خارج فقه تربیتی که برقرار است و از بین این انبوه 50 تا کتابی که تو حوزه تربیت رسمی نوشته شده است، مثلا شما 4 تا کارشناس معرفی کن بیاد در جلسات شورای عالی آموزش پرورش شرکت بکنن، یا جلسات یا کمیسیون تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت بکنن که این موضوع مهم رو می‌خوایم بررسی بکنیم، مثلا بست دانشگاه‌ها و تنوع آموزش عالی، از آموزش‌های دانشگاه‌های پولی تا دانشگاه‌های غیر پولی، آزاد، علمی کاربردی، پیام نور، غیره غیره، این چگونه باید باشه. اون وقت ببینید حوزه با دست پر میره، دقت کنید با دست پر میره، انبوهی از اقوال و مطالعات و نتایج رو به همراه داره، تا اینکه یه جایی فقط باور بفرمایید فقط با ارتکازات، خوب دقت کنید با ارتکازات این اعضای محترم، بالاخره اینایی که تا حدی مثلا کارکردشون زینت المجالس، متاسفانه ممکن طرف شخصا خودش خیلی فاضل باشه، استاد تمام باشه، آیت الله باشه، مجتهد باشه، فیلسوف باشه، اما شخصا وقتی تو جو قرار میگیره میگه که بالاخره اینه دیگه، مثلا اشکال نداره برای بالاخره بچه پولداران باید درس بخونن دیگه، اما وقتی محصول 20 ساله رو میبینیم، میبینیم یک تبعیض ساختارمند فرایندی به وجود اومده که بچه فقیر هیچگاه به طبقات بالای جامعه راه پیدا نخواهد کرد، در جامعه مهدوی، در جامعه حسینی. خب این هم در واقع دیگه آخرش روزه شده بود، ببخشید. من از اینجا شروع میکنم به پاسخ به سوالات و در واقع عرایزم رو در پاسخ ها مطرح میکنم. بله اینجا فرمودن که ارشاد نیست، گاهی هم داروهایی بیان فرمودن که حالا اطباء کشف نکردن. خب دیگه حالا خب یعنی چی؟ ارشاد یا مولویه؟ حالا اینو بحث فنی داره دیگه، بحث فنی داره. ای کاش اینطور داره که تازه اول راهن و نیاز به چکشکاری دارن حضوری بزرگسن خیلی حضوری. بله دیگه حالا حتی اونایی که هزار ساله هم باید حضوری باشه. ببینید بله کفایه که با قدمت اونجوری باید حضوری برگزار بشه. اینایی که چکشکاری نیاز دارن، البته چکشکاری به معنای مستحکم نبودنش نیست آقایتن، شما احتمالا منظورتون نیست. ما از استحکام درونی و برونی فقه تربیتی دفاع میکنیم و به نظر میرسه که پیش خدا مثلا معتبر است و معجوره و تنوع دیدگاه هم لازمه. و منطقه یه وقتی ببینید، یه وقتی بالاخره ما بزرگانی نشستن گوشه رو میگن حالا لنگش کن. خب تفقه در موضوعات جدید سخته دیگه، این که شما درس خارجی رو بگید که بالاخره کتاب و صلات. خب این که با یه نرم افزار الان که میبینید با هوش مصنوعی خیلی کارا میشه کرد، مخصوصا طلبای جوان که زرنگترن، با نرم افزار درختواره فقه، نرم افزار جامعه فقه به راحتی میشه مجموع اقوال رو گردآوری میکنه و صبح میگه به همین راحتی. هیچ نوآوری هم نکرده. نوآوریش در اینه که مثلا استحباب رو به استحباب مؤکد مثلا تغییر داده که اونم خوبه، مفیده. بنابراین این تعبیر چکشکاری که فرمودید قاعدتا شاید حداقل ما که دفاع میکنیم انسجام درونی نظریه فقه تربیتی انسجام معتبری است، انسجام مستحکمی است. البته ممکنه خطا داشته باشیم، ما متواضعانه میپذیریم و دوستم داریم که جلسات نقد برگزار بشه، اما یک راه نرفته است که طی شده است 20 ساله. خب و دیگرانی باید بیان این 20 سال رو برن و اون وقت مثلا محاجه بکنن یا اون وقت اشکال بکنن، اون وقت کمک بکنن. ببینید ما همه در یک جبهه ایم و تنوع راه‌ها لازم است، تنوع دیدگاه‌ها لازم است، حتی اختلاف دیدگاه‌ها هم لازم است. اصالات الاباحه حلش میکنن، نه تنها مدارس بلکه دانشگاه هم دارن خصوصی میکنن، پس چرا اعازم همچنان خارج صلات و اون لازمه، اونم لازمه، خارج صلات و حج و طهارت هم لازمه. اما فقه های جدید خب یک موضوع شناسی هایی میخواد دیگه. ببینید یکی از نقاط تذکر اینه که فقه تربیتی باید فقه باشد. خوب دقت کنید، فقه تربیتی نباید از فقه خارج بشه، فقه تربیتی باید فقهی باشد که کفایگو، خوب دقت کنید، یا فرض کنید جریان آیت الله شبیری زنجانی در رجال بگه که بله قبوله، ممکنه اختلاف مبنایی داشته باشه اما بگه این فقه هست، فقه هست. ممکنه اختلاف مبنا، تفاوت مبنا داشته باشه اما فقه بودنشو بپذیره. و سیاست درست از آیت الله عرافی همین بوده که تلاش کرده فقه تربیتی در دامان فقه سنتی پرورش بده و رواج بده. البته ایشون یک نفر بوده، خوب دقت کنید، یک نفر بوده، یک نفره این کارو کرده. اما ای کاش اگر میشد 10 نفر این کار رو میکردن، 10 تا بزرگ که محوریت پیدا میکنه داشتن، قدرت داشتن، شاگرد داشتن، نیرو داشتن، بودجه داشتن، حتما تربیت پژوهی و فقه تربیتی متحول میشد و تفاوت میکرد به نظرم. بله بله، بنابراین این تذکر، تذکر به جاییه که فقه تربیتی باید فقه باشد و بر اسلوب فقه مرور بکنه. چکشکاری یعنی تضارب آرا و تنوع دیدگاه ها. بله بله قبول داریم. بله چه توضیحی برای فاصله بلوغ ازدواج در جامعه دارد؟ هیچ توضیحی نداره. چه توضیحی داره؟ توضیحی نداره دیگه. ببینید این که در جامعه چه، ببینید فاصله بلوغ و ازدواج در جامعه امروز، خب این تحقیقات جامعه شناختی میخواد. خوب دقت کنید، فقه تربیتی که جامعه شناسی نیست که. خوب دقت کنید، من جلسه دوم عامدانه اون حرفا رو زدم برای اینکه ریشه یابی بکنیم که چرا تمایل به ازدواج کاهش پیدا کرده است یا تأخر ازدواج رواج پیدا کرده است. تغییر میدانی میخواد، طریق جامعه شناختی میخواد و علوم اجتماعی عهده‌دارشه و الا ماشاءالله روش شناسی تحقیقات کمی و تحقیقات کیفی مطالعه آزمایشگاهی میخواد و الا ماشاءالله هست. البته تو همون زمینه ما میگیم که خب جامعه شناسی، این جامعه شناسی مدرن جامعه شناسی سکولار است، جامعه شناسی دین باید رواج پیدا کنه، خب اونجا باید کارهای تلاش‌های خودباورانه مبتنی بر تراث اسلامی باید صورت بگیره که خب وجود داره. یعنی تو حوزه جامعه شناسی شما جامعه شناسی دین رو جزء شاخه‌های جدیدی است، یا تو حوزه روانشناسی روانشناسی دین رو ما داریم، البته روانشناسی دینی نه، روانشناسی دین، که بین روانشناسی دین و روانشناسی دینی تفاوتی وجود داره و اونجا باید روش پیدا بکنه. بنابراین علوم انسانی اسلامی سر جاش مهم است، لازم است، واجب است، از نان شب هم واجب تر است. و اتفاقا استدلال ما اینه که دقت کنید، دقت کنید، دقت کنید، دقت کنید، چون مسقط الرأس فقه تربیتی در دامن نظریه تربیت اسلامی بوده است و کسی که و یا پیشران‌ها و پیشگام‌هاش افرادی بودند که خودشون ترین تربیت خوانده بودند، خوب دقت کنید به سرنوشت فقه تربیتی، به سرنوشت فقه‌های سنتی دچار نشده است و انتظار می‌رود فقه تربیتی در اسلامی سازی علوم تربیتی کمک کننده باشد، که می‌تواند و هست، واقعا کمک هم کرده است. دقت بکنید، ممکنه این تولیدات جدید و فقه‌های جدید به گسترش علوم انسانی اسلامی کمک نکنه، اما اگر مسقط الرأس و منظر شما کمک به اسلامی سازی علوم انسانی باشه، در واقع این فقه‌ها فایده ثانویه‌ای پیدا می‌کنه. خب در خدمتیم، سوالاتو بفرمایید یا اگر شفاهی دارید بفرمایید. در لمعه باید یک سری از بابها رو حذف کنیم که زیاد به بله دیگه قبوله، بله درسته. حالا خود لمعه که نه، لمعه که مال شهیده، کتاب‌های جدید همینه دیگه، همین کارا رو دارن انجام میدن. اونی که هم طب کار میکنه میفرماید باب طب هم خیلی مهم است، باید اضافه بشه. اگر حالا با اون استیکری که فرستادید نشونه داره کنایه میزنید، نه ببینید، ما که نگفتیم فقط ماست و مات شیرین است. آقای محمدی، ما اینجوری نگفتیم، ما نگفتیم، ما میگیم همه ماست ها شیرین است، ماست ما هم شیرینه. اصلا بازار نمیخوایم بازار گرم بکنیم که بگیم همه، هر کسی میگه باب من مهم است. جلسه سوم من ادله ای رو برای ضرورت تأسیس و ضرورت گسترش برشمردم که الزاماً اینجوری نیست، الزاماً اینجوری نیست. برخی از بابهای موجود رو باید تکمیل کرد، ارتقا داد. مثلا کتاب سبق و رمایه نباید به کتاب تفریحات تغییر نام بدهد. انترتینمنت الان یک صنعت است، ببینید صنعت است، یعنی تفریحات یک صنعت الان. خب کتاب سبق و رمایه باید اصلا پارادایمش تغییر بکنه، ولی همون اسمش هم نداره، سبق و رمایه باشه، اما موضوعات، تنوع مسائل و قلمرو مسائل دیگه فقط سبق و رمایه و رمی و تیراندازی نیست. بله عبید و اما به هر حال به مرور زمان فقه های مضاف شکل میگیرن. این باعث نمیشه کتاب صلات رو بگوییم زیاد گفته شده یا برخی موارد هست شده. خب بزرگانی هم مثل همین دوره که الان ما شرکت کردیم، بله میشه یک مثال فقه تربیت در علوم دیگه تاثیرگذار بوده، در حالی که فقه تربیت در عمل تربیت ورود ندارد. خب ببینید کتاب و صلات هم در عمل ورود ندارد. یعنی چی؟ الان مساجد شما مگه پره؟ آقا اینجا اذان شده، نمیدونم محل شما اذان نشده ولی اینجا اذان شده. کتاب و صلات مگه در اجرای صلات و عملیات صلات نقش داره؟ نداره که. پس یه حلقه های واسطه دیگه ای داریم، عملیاتی سازی شریعت، خب یک فرایند دیگه ای داره و این باعث نمیشه که بله این باعث بله آقای اویسی میگن 20 متری زاد از آن نشده هنوز. این باعث نمیشه که شما بگید که این باب مهم است یا باب مهم نیست. خب من دیگه عرضی ندارم چون اذان شده، در خدمت هستیم. بله بله درسته. و چرا فقه تربیتی رو با فقه فردی رو با فقه تربیتی مقایسه میکنید؟ خیلی متوجه نشدم. اما خب ببینید، ما هم فقه موجود رو با فقه تربیتی مقایسه کردیم، هم فقه مطلوب رو. و فقه تربیتی، این که گفتم فقه حکمرانی تربیتی کجاش با فقه فردی مقایسه کردم؟ نه اون برش هم عرض کردم دیگه. خب در خدمت هستیم اگر اجازه بدید و اگر پرسش جدی وجود نداشته باشه ما از محضرتون مرخص بشیم. خیلی متشکر، خیلی متشکر. یک سوالی آقای محمدی فرمودن که شما میگید فقه تربیت اخلاق نیست. نه، فقه تربیت فقه اخلاق نیست. رو الفاظ دقت کنید، فقه تربیت فقه اخلاق نیست و ما برای فقه اخلاق هم باب جدیدی داریم و داره کار میشه و دروس آیت الله عرافی هست، کتاب داره، دفتر داره و تألیفات داره. بنابراین ما رو متهم به این نکنید که اخلاق ستیزیم، اخلاق گریزیم. نه آقای عرافی با یه دست 10 هندونه برداشته، یه هندونه فقه تربیته، یه هندونه فقه اخلاقه. این فرق داره با کسی که هیچ کاری نکرده و میگه که آقا شما فقه تربیت دارید اخلاق ستیزی میکنید، اخلاق گریزی میکنید. ببین من دستم همزمان نگه داشتم که بگم آقا این دوتا هندونه است، با یه دست 2 هندونه برداشته. پیشنهاد فرمودن که چرا فقه اخلاق نمیگید زیرش تربیت میگید. خب جوابش تو جلد 1 ما گفتیم، 8 سال پیش جلد 1 اگر اشتباه نکنم، سال 88 به نظرم اگر اشتباه نکرده باشم، 89 چاپ پژوهشگاه دانشگاه، سال 89 توجیهش اونجا چاپ شده که بعدها با سال 92 جلد 1 فقه تربیتی با عنوان مبانی و پیشفرض‌ها چاپ شده. این نکته اونجا هست که چرا شما اخلاق رو عام نمیگیری، تربیت رو زیلش. جوابش اینه که اخلاق عام باشه تربیت زیلشه، فقط میشه تربیت اخلاقی، میشه فقط مورال ادویکیشن. آیا تربیت فقط تربیت اخلاقی است؟ تربیت اقتصادی رو کجا بذاری؟ دقت بفرمایید، بحث فنی داره. حالا به شما حق میدم، شاید چون زیغ وقت هست سوالات شما محترم است و حتما هم سوالات خودتون رو پیگیری کنید و انشالله از بین افرادی که اینجا هست ما دست نیاز به سوی دوستان بزرگ طلاب فاضل دراز میکنیم که بیان به ما کمک بکنن یا اصلا به فقه امام صادق علیه السلام کمک بکنن، این عرصه ها رو نقد بکنن، توسعه بدن و در واقع در این مسیر گام بدارن. به دلیل اینکه ما واقعا نیرو به لحاظ نیرو کم داریم، نیروی انسانی مجتهد متضلع نیاز هست تا با تنوع دیدگاه ها این مسیر هموارتر بشه و در واقع فقه امام صادق افتخارش بیشتر بشه. خیلی ممنونم از همراهی دوستان و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار، به امید دیدار. خداحافظ شما.